بزرگ دارید از قضیه و از بالا به مسائل نگاه میکنید، میبینید باید حتی اگر جنگی در خاورمیانه وجود نداره، این جنگ رو باید به وجود آورد. به تعبیر بایدن گفته بود که حتی اگر اسرائیل در خاورمیانه وجود نداشت، ما باید اسرائیل رو به وجود می آوردیم. پس بنابراین اصلا بحث وجود اسرائیل و بحث اشغال و فلسطین و اینها اصلا به مباحث جنبیه. اصلش اینه که آمریکا در این منطقه به عنوان یک نیروی استعمارگر آمده که انرژی رو از این منطقه شود که ببره، و در این مسیر یک زمانی یه شاهی در ایران به حالت جاندارم منطقه رو داشت و حافظ منافع آمریکا بود و جریان انرژی از منطقه غرب آسیا به غرب رو بیمه کرده بود و تضمین کرده بود، و اونها هم خیالش از این منطقه با به خاطر وجود شاه راحت بود که خب بعد جای خودش رو به اسرائیل و بعد از پیروزی انقلاب به عربستان سعودی داد. خب در رابطه با عربستان خیالشون راحته، ولی وجود یک نیروی نیابتی میشه گفت یا یک استان دیگری از آمریکا در خاورمیانه به نام اسرائیل، آن چیزی است که منافع غرب رو در این منطقه تأمین میکنه. یعنی اگر شما میبینید حماس با اسرائیل میجنگه، اسرائیل کاره ای نیست. اسرائیل بدون آمریکا یک روز هم نمیتونه نفس بکشه. اگر تجهیزات و امکانات و ساپورت اسرائیل نبود، آمریکا نبود، اسرائیل بعد از جریان 7 اکتبر از بین رفته بود. اگر حمایت آمریکا از اسرائیل نبود، در جنگ‌های 6 روزه اسرائیل از بین رفته بود. تمام پیروزی‌هایی که اسرائیل داره در حقیقت پیروزی‌های آمریکاست، با تجهیزات آمریکاست، با پول آمریکاست، با پول مالیات دهندگان مردم آمریکاست و با لابی اسرائیل ایپک در آمریکاست. و روزی اگر امریکا پشتیبانی و حمایت خودش رو از اسرائیل برداره، اون روز روز مرگ اسرائیل. بنابراین ما اصلا نباید به اسرائیل توجه داشته باشیم به عنوان نیروی اصلی. در حقیقت جنگ حماس با اسرائیل نیست، جنگ حزب الله با اسرائیل نیست، جنگ حزب الله با آمریکاست، جنگ حماس با آمریکاست. اون نیروی اصلی که اسرائیل رو سرپا نگه داشته آمریکاست و با تجهیزات آمریکا غزه محاصره شد، با تجهیزات آمریکا، با پول آمریکا و با اجازه آمریکا و با چراغ سبز آمریکا تمام ساختمان‌های غزه تخریب شد. 50,000 نفر از بین رفت، 15,000 نفر کودک شهید شد. همه اینها در برابر چشم جهان صورت گرفت، در برابر چشم بایدن صورت گرفت، با چراغ سبز بایدن صورت گرفت. الان هم که شما میبینید به صورت علری بمب‌های سنگرشکن در برابر چشم دنیا به اسرائیل داده شده که رسماً آقای نتانیاهو از بایدن تشکر میکنه بابت چیزایی که بایدن به من نداد، تو داری به من میدی و تو بزرگترین دوست اسرائیل هستی که امکانات تخریب کل غزه و چراغ سبز لازم رو برای این کار به من دادی. و این وقاحت رو اینا دارن که علناً دارن این کار رو انجام میدن. و وقتی این نتانیاهو که دستش تا مرفق به خون مردم فلسطین آلوده است میره در کنگره آمریکا سخنرانی میکنه، 170 بار به احترام او بلند میشن و دستهای ممتد طولانی میزنن و یک گرگ رو برای دریدن بچه های فلسطین تشویق میکنن. این اتفاقی است که در امریکا میفته به خاطر وجود لابی های غربی. خیال اسرائیل از آمریکا راحته و در نتیجه شما الان میبینید که حتی زمزمه های خروج از سازمان ملل در آمریکا صحبت داره شنیده میشه. آمریکا از دادگاه بین‌المللی لاهق خارج شده، از بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی خارج شده، از بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی هم در حال خروج هست و ما به زودی شاهد جهان جدیدی خواهیم بود با یک میشه گفت سیاست تک قطبی آمریکایی که میخواد بر تمام جهان مسلط باشه و به هیچ کدوم از قوانین بین المللی و حکم هیچ دادگاه بین المللی پایبند نباشه و حتی وقتی شما از سازمان ملل خارج بشید که حتی اون پیمان ها و ریزولوشن ها و قطعنامه هایی که در سازمان ملل هم تصویب بشه برای شما هیچ اعتباری نخواهد داشت و هیچ گونه الزام آور نخواهد بود. پس در حقیقت ما در غزه حضور آمریکا رو داریم در برابر یک نیروی کوچک به نام حماس، و اگر حماس تا حالا پیروز شده، علیه اسرائیل پیروز نشده، علیه آمریکا پیروز شده. اونی که در غزه شکست خورده ترامپ و آمریکاست، نه اسرائیل. اسرائیل نیروی نیابتی کوچیکی که با تنفس مصنوعی اسرائیل در حال نفس کشیدنه، و این شکست برای اسرائیل و برای آمریکا بسیار دردناکه. و این حالا طرح‌های جدیدی که ترامپ از خواب برخاسته و رؤیایی شده و اونجا رو به نحوی ریویریا، فریریا یا نمیدونم منطقه تفریحی و عشبت ساحل گشت و گذار در خاورمیانه معرفی میکنه و برای خودش در اونجا رؤیاهایی بافته و داستانهایی درست کرده و حتی داده به هوش مصنوعی و اونجا برای غزه یک آینده رؤیایی رو رقم زده، اینها فقط تو خواب امکان پذیره که حتی آدم هایی که تو کاخ سفید هستند و در حلقه های مشاوره ترامپ هستند به برخی از این ایده های ترامپ میخندند و اینها رو خلاف تمام معاهدات بین المللی و قوانین بین المللی میدونن و اینها رو بخشی از نسل کشی و تصفیه نژادی میدونن. ولی علارغم همه اینها، الحمدلله آنچه ما شاهدش بودیم تا الان پیروزی مقاومت، پیروزی اراده مردم غزه است. شما ببینید در قضیه غزه و اینها یک مسئله هست که میگن آقا ارزش داشت واقعا 50,000 نفر کشته بشن، 300,000-400,000 تا خانه از بین بره. قضیه مثل دوتا کشتیگیر میمونه یا دوتا بوکسر که در رینگ دارن با هم مسابقه میدن. شما نباید به ظاهر قضیه توجه کنید که نمیدونم فلان نقطه صورت این بوکسر زخم برداشته یا چشمش پف کرده یا خون اطراف چشمش پیچیده یا 10 جاش زخمی شده یا صورتش پر از عشبت خدمت شما خونه، اینها رو نباید توجه داشته. شما ببینید اون ضربه نهایی رو کی میزنه، پشت چه کسی به زمین میرسه. اون لحظه حتی او کسی که پشتش زمین میرسه باخته، حتی اگر تمام بدنش مجروح شده باشه، اگر تمام این زخمهای کاری بر بدن او اصابت کرده باشه. غزه این داستان رو داره، سرانجام پشت اسرائیل و آمریکا رو به زمین خواهد زد با استقامت، با مقاومت، با بودن در اونجا. صرف بودن در غزه پیروزی است، صرف حضور در غزه پیروزی است، صرف اعلام حضور و آمدن تو خیابان‌ها در غزه یک پیروزی است برای مردم فلسطین، برای مردم غزه. و انشالله اون روز رقم خواهد خورد که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها اون شکست مفتزهانه ای رو که در انتظارش هستیم، علارغم همه اتفاقاتی که در غزه رقم خواهند زد، اون روز خواهد رسید و جامعه جهانی شکست آمریکا و اسرائیل در فلسطین رو جشن خواهد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحاتتون. من شنوندگان محترم برنامه رو ارجاع میدم به بخش اول تحلیلتون که اونجا با توجه به سپه تاریخی رژیم صهیونیستی که فرمودید عهد شکن و نقض شکن در واقع آتش بس هستن، آیا دکتر با توجه به سیاست‌های رئالیستی و بعضا نور رئالیستی ایالات متحده به نظر میاد که رژیم صهیونیستی، یعنی واکنش‌ها و کنش‌ها این گونه نشون میده که رژیم صهیونیستی احتمال داره باز هم به سمت جنگ و پایان آتش بس بره؟ از منظر جناب علی واکنش‌های احتمالی تل‌آویو چه خواهد بود و چه راهکارهایی رو در قبال طبیعتاً چون حماس هم مقاومت به خرج خواهد داد و نمیشینه نگاه کنه، چه راهکارهایی رو اسرائیل خواهد داشت و چه موضع‌گیری هایی رو دولت اسرائیل در این میون از خودش نشون میده؟
اسرائیل بعد از جریان مبادله اسرا دچار یک سردرگمی و سرخوردگی بسیار بسیار شرم آوری شده، جوری که تمام روزنامه های داخلی اسرائیل که من یکایک اینا رو رصد میکنم، من بیش از 20 تا از سایت های تلگرامی یهودی ها و اسرائیلی ها رو در موبایل خودم دارم و هر روز اینا رو میبینم، نگاه میکنم ببینم اونا در مورد ما و مقاومت چه فکر میکنن و برخی از اینها هم ضد سیاست های نتانیاهو هست که روزانه اینها اخبارش میرسه. تقریبا میشه گفت که تمام رسانه های اسرائیلی بر علیه نتانیاهو و سیاست های نتانیاهو قدم میزنن و اینها رو مورد تقبیح قرار میدن و نقد میکنن. در هاارتس مقاله منتشر شده که میگه میزان تلفات نیروهای نظامی اسرائیل بیش از 2 تیپ رزمیه، که هر تیپ رزمی هم چیز در حدود 5,000 نفره، و با آماری که میده و مجروحین هم که بیش از 3 برابر اینها تخمین زده میشه. این آمار رو نه حماس گفته، نه ایران ابداع کرده و نه هیچ کدوم از نیروهای فلسطینی مدعیش بودن. یک روزنامه اسرائیلی با ذکر مستندات و منتشر کردن برخی از مستندات این رو آورده مطرح کرده که اسرائیل در طول این 500 روز دروغ گفته به ما و ما بیش از 2 تیپ نیروی رزمنده خودمون رو از دست دادیم و حالا مثلا بیش از اینها مجروح داشتیم. خب اسرائیلی که از این نظر با افکار عمومی روبروست، اسرائیلی که هر روز روزهای شنبه در پایتخت خودش هر روز مواجه با موجی از راهپیمایی ها و تظاهراتی است که اینها اکثرا در برابر خانه نتانیاهو شود که اتفاق میفته و بعد هم شما میبینید که برخی از راه ها رو اینها میبندن، که در بسیاری از این راهپیمایی ها و تظاهرات ها خانواده های اسرای اسرائیلی هستند و اینها حضور دارند و آنقدر نتانیاهو حتی در بین خانواده های اسرا منفور هست که خانواده همین کسانی که اخیراً آزاد شدن، این خانومی که تیباس به نظرم بود، شرلی تیباس، این آزاد شد که با 2 تا بچه اینا جنازه‌شون رو تحویل گرفتن، در جریان تشییع جنازه این 3 نفر خانواده اینها گفته بودن به هیچ وجه نتانیاهو حق حضور، هیچ کدوم از اعضای کابینه نتانیاهو حق حضور در تشییع جنازه بچه این خانواده ما رو نداره، به خاطری که اینها توسط اسرائیل کشته شده، که البته اونها یه جوری دیگه این رو رسانه ها جلوه دادن که اگر اجازه داده می دادن کل اسرائیل می ریختن اونجا و چون فکر می کردن که خیلی داره شلوغ میشه، می خواستن یک تشییع جنازه پرایویت و خلاصه خصوصی داشته باشن، که می خواستن مثلا با این درد یه مقداری، که خیلی خنده داره این توجیهی که دولت اسرائیل کرد، ولی در حقیقت به این دلیل این اتفاق خصوصی برگزار شد که نمیخواستن نتانیاهو و کابینه اسرائیل در اونجا حضور پیدا بکنن و از اونجا به نحوی رژه پیروزمندانه داشته باشن. خب این شرایط امروز منطقه است. از اون طرف شما ببینید که در جهان این قطب حق و باطل داره خیلی راه خودش رو باز میکنه و جریان داره روشن میشه. ببینید با اتفاقاتی که در غزه افتاد تقریبا در تمام جهان چهره واقعی اسرائیل افشا شد، یعنی اسرائیلی که یک زمانی خودش رو اخلاق مدارترین ارتش جهان میدونست، the most moral army of the world میدونست، جوری در بین مردم جهان افشا شد که امروز تقریبا میشه گفت هیچ کسانی که حتی اسم اسرائیل رو نشنیده بودن و هیچ حساسیتی نسبت به اسرائیل نداشتن، امروز دیگه تو خیابان‌های عرشبت کشورهای غربی آدم‌هایی که اصلا مسلمان نیستند میان تو خیابان‌ها و به نفع فلسطین شعار میدن. من یک عکسی دارم از یک سرباز اسرائیلی که روی این تیشرتی که این سرباز اسرائیلی میپوشه، روی در قسمت جلو و پشت این تیشرت تصویری از یک زن حامله فلسطینی نقش بسته که روی شکم این زن حامله این علامتهای دایره هدفگیری هست و این دایره ها رو نقاشی کرده و بعد هم یه شعار نوشته shoot one kill two، یعنی اگر میخواهی بکشی در بین جمعیت زن حامله پیدا کن و به شکمش شلیک کن که با یک گلوله دو نفر رو کشته باشی. این خوی واقعی اسرائیلی است که در جهان خودش رو یک روزی the most moral army of the world جا میزد و تبلیغ میکرد، اخلاق مدارترین ارتش جهان. با اتفاقاتی که در غزه رقم خورد، چهره واقعی اسرائیل برای جهان افشا شد، ولی هنوز کار داره. و من فکر میکنم با موج دوم حملات اسرائیل علیه غزه، جهان دیگه تاب این جنایت بسیار فجیع رو نیاره، با توجه به که حماس هم بسیار از خودش فداکاری نشان داد و در برابر چشم جهان حماس نشان داد که به تمام تعهدات خودش پایبند بوده. جریان مبادله اسرا هم بسیاری از حقایق رو روشن کرد، تقریبا تمام زندانیان فلسطینی در اسرائیل با علامتهای شکنجه، با چهره های نحیف و پژمرده و غمناک و بسیار بسیار آزرده آزاد شدن. عوضش تمام اسرای اسرائیلی در دست حماس با چهره های برافروخته بسیار شاد و شنگول، حتی در حال بوسیدن پیشانی حماس و در حال نشان دادن علامت تشکر و دست دادن و سپاس از نیروهای فلسطینی، اینها آزاد شدند که جهان اینها رو دید. و اگر جنگ دیگری در غزه صورت بگیره، تمام جهان اسرائیل رو مقصر خواهد دانست و این دفعه صفبندی ها به صورت بسیار آشکار و واضحی مشخص خواهد شد و ترامپ دیگه نمیتونه بیاد ادعا بکنه بگه من میانجی هستم یا من الان از این بالا دارم نظارت میکنم، مثلا یه مقداری داریم کنترل میکنیم اوضاع رو. نه، اینجوری نیست که مثلا ما طرفدار اسرائیل باشیم، نه اسرائیلیا نباید بکشن، نه دیگه. الان با چراغ سبز ترامپ و با دادن این بمب‌های سنگرشکن تقریبا تمام جهان مسئله رو به صورت واضح خواهند فهمید که آمریکا و اسرائیل دستشون توی یک کاسه است و اگر کشتاری در غزه صورت میگیره، این کشتار توسط آمریکا صورت خواهد گرفت و انشالله چهره های واقعی حق و باطل به صورت بسیار واضح تری روشن خواهد شد و انشالله زمینه های از بین بردن اسرائیل به صورت بیشتری فراهم خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی از توضیحاتتون. حالا اگر بخوایم تو چند دقیقه از نتایج بررسی ها و تحلیل های حضرت عالی بشنویم، اشاره داشتید به نقش جامعه جهانی و نظام بین الملل. میخوام بفرمایید که تلاش های دیپلماتیک در این بین چگونه میتواند در واقع منطقه را به یک صلح پایدار و مشخصاً تنش و منازعات میان اسرائیل و فلسطین رو پایان ببخشه. خب ما در حوزه کنشگری های مدنی مواجه بودیم با تظاهرات گسترده‌ای در دنیا، از قلب لندن و پاریس بگیرید تا ونکوور و واشنگتن و ملبورن و لس آنجلس و اینها. در دو سه دقیقه لطفاً جمع‌بندی بفرمایید موضوع رو.
شاید موفق ترین تلاش دیپلماتیک در سطح بین‌المللی بردن اسرائیل به دادگاه لاهه بود که توسط مرکز اسلامی ما در آفریقای جنوبی کلید خورد و بعد این قطعنامه‌ای که ما در راهپیمایی بعد از اکتبر در سال گذشته اونجا به تصویب رسوندیم رفت مجلس و تصویب شد و بعد دولت آفریقای جنوبی اقدام کرد و الحمدلله امروز حکم دستگیری نتانیاهو گرفت. یکی از موفق ترین تلاش های دیپلماتیک در سطح جهان این قضیه بود که رقم خورد. اما در غیر این صورت از سازمان ملل فعلی ما هیچ امیدوار نیستیم. اگر تمام سازمان های تمام کشورهای عضو سازمان ملل هم به نفع فلسطین رأی بدن، با یک وتو این از بین خواهد رفت. مهم حمایت مردمی است در سراسر جهان، مهم قدرت مردم غزه است و حمایتی که از حماس خواهند داشت و باز آفرینی نقش خودشون رو به عنوان یک نیروی مقتدر در منطقه، باز تعریف کردن این و دوباره به صحنه جنگ برگشتن و دوباره از ارتش اسرائیل تلفات گرفتن، همه اینها انشاءالله آینده جدیدی رو به نفع فلسطین، به نفع غزه رقم خواهد زد. و اگر آمریکا از سازمان ملل خارج بشه، که این اتفاق ممکنه به زودی رقم بخوره، جهان جدیدی رو خواهیم داشت که در اونجا اتفاقات بسیار بسیار بهتری رقم خواهد خورد و جهان چهره واقعی اسرائیل و آمریکا رو خواهد شناخت و در حقیقت جوری خواهد شد که اسرائیل و آمریکا در یک طرف جهان خواهد ایستاد و کل جهان در طرف دیگر، و احتمالاً ممکنه در اون شرایط اروپا هم به نفع، حالا میشه گفت حالا کم کم البته، به نفع محور مقاومت، به نفع تشکیل یک دولت فلسطینی حداقل، اتفاقات جدیدی رو رقم خواهد زد و انشالله این زمینه فراهم خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. خب شنوندگان محترم و ارجمند، گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالله حسینی، مدیر مرکز افریقایی جنوبی و کارشناس حوزه مقاومت. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. بخش دوم برنامه‌ها رو پی می‌گیریم که از ساعت 14 آغاز شده است. تا ساعت 22 با ما بمانید. صرفه‌جویی در همه زمینه‌ها ضروری است، به ویژه گاز، آب و برق. با استفاده بهینه می توانیم این امکان رو به هموطنان عزیزمون بدیم که همگی بتونن از ذخایر گاز، آب و برق استفاده بهینه ببرند.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه از کشور و یا هر جایی که یا به هر روشی که صدای ما رو میشنوید. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم برای دعوت به مشارکت ملی در طرح کاهش مصرف گاز، برای اینکه همه ما در سراسر کشور، چه در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه‌ها، بتونیم کمک بکنیم به پایداری شبکه و همه از نعمت گاز طبیعی، گاز شهری یا گاز لوله‌کشی استفاده بکنیم. عزیزان هموطن، گاز و منابع انرژی منابع بین نسلی هستند. فقط متعلق به نسل امروز نیست، فرزندان ما، نوه های ما و نسل های آینده هم سهیم هستند در این منابع خدادادی زیر زمین. پس منابع رو درست و بهینه مصرف بکنیم، نسل های آینده هم سهیم هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.